تعطیل.
درست.
ما اگر فشار بیاریم این پول و جریان نقدی برای ساختمان ایجاد بشه، طبیعتاً ممکنه یه مشکلاتی در بخش‌های دیگه به اجتماع ایجاد
بشه. توزیع شغل ایجاد شه. بله.
درسته.
بله بله.
اما یه خواهش هم از جناب عالی دارم.
فرمودید
دفترچه‌های تامین اجتماعی، من به شما عرض می‌کنم بیش از 1 میلیون تامین اجتماعی بیمه شده تشریف بردن در مرکز ملکی سازمان و 100% رایگان هم شدن.
بله.
بیش از 100 میلیون نفر مراجعه سرپایی ما داشتیم در مراکز ملکیمون و اینا کاملا رایگان میرن سرویس میگیرن. ما در بخش طرف قرارداد استثناءی که داریم از دوستان، ما از وضع موجود راضی نیستیم.
درسته.
ما مشکل مالی نداریم، ما مشکل نقدینگی داریم.
درسته.
مشکل نقدینگی، جریان نقدینگی ما متأثر از عوامل بسیاری است که خارج فراتر از مدیریت سازمان بوده.
بله بله.
و مدیریت سازمان هم در تلاشه که این منابع نقدینگی رو انشالله بسیج کنن که این اتفاق نیفته.
صدامون
از همه طرف قرارداد اینه که با همین همیتی که همیشه به دفترچه‌ها و بیمه شده ها داشتن انشالله خدماتشون رو داشته باشن.
انشالله. آقای غفاری، من در جریان موضوع بیمه هستم، بحث چالشی که بین دستگاه بهداشت و سلامت و وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی بود در جریانش هستم به طور کامل. فقط توصیه من اینه که اگه بخوایم این سیکل معیوب رو درست کنیم، باید اقتصاد دارو رو از این وابستگی به اینکه خریدار اقتصاد دارو دولت باشه و دستگاه دولتی، باید این نافو ببریم، وگرنه این سیکل معیوب درست نمیشه. دولت هم بدهیشون نمیتونه به تامین اجتماعی به این شکل بپردازه، اون وقت چالش ها چند برابر خواهد شد. من هم از شما آقای غفاری هم از شما آقای دکتر صبور خواهش میکنم توی برنامه با وقت موسعتری بیایم و این موضوع رو باز کنیم. یه پیشنهاد
جان،
خیلی کوتاه اگه ممکنه آقای صبور،
من برای مثال عرض میکنم.
خواهش میکنم.
جستی میگم که به قول معروف برای عامه مردم قابل درک بشه.
بله.
داده خاص ورود نمیکنم، مثلا قلم انسولین.
بله بله.
شما ببینید شرکت هایی که عمدتا وارد کننده هستن از داروخانه چکی 1 ماه میگیرن.
بله.
یعنی سر 1 ماهی سهمی منو قطع میکنن. از اون طرف شما ببینید تیر ما پرداخت کردن، من اینو تو بیمه بزنم، حالا مشکلات خاص خودشو داره، کاری نداریم، کیفیت پایین دفترچه، حالا مواردی که
بله بله.
کردم حالا بعدم بهتون میگم.
بله
که یکی از مواردی که باعث نارضایتی مردم هم کیفیت پایین دفترچه است، یعنی اون بارکد خونشون سوزنیه، بار 18 رقم، مشکلات خاص
خودشه.
شما تو همین یک قلم من چجوری با سود مارجین مثلا حدود 5-6% یک ماهی تو دفترچه بزنم با فرانشیز پرداختیم، واستم 7-8 ماه دیگه بخوام پولش رو بگیرم و بعد اون وقت شرکتم باید یک ماه جوابگو باشه.
درسته.
باید همه چی به هم به قول معروف میزون باشه که
بله
من یه خدمت خوبی دارم.
حالا آقای دکتر صبور، ما حاضریم این موضوع رو توی وقت موسع‌تری بهش بپردازیم.
بله، ما آمادگی ما از طرف انجمن همه گونه،
خیلی ممنونم،
اصلاحات همکاری که شما بفهمید آماده
ایم. ممنونم
از شما که واقعا مشکل مردم حل بشه.
انشالله زنده باشید.
قابل حل ها.
بله همینطوره.
قابل حل مدیریت خیلی خوب.
انشالله. ممنونم آقای دکتر صبور. روز خوبی داشته باشید. زنده باشید. آقای غفاری از شما می‌نهایت سپاسگزارم. روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بحث بعدیمون مشاغل خانگی است. این که ما تو حوزه مشاغل خانگی یه موجی رو در چند سال گذشته ایجاد شد در جامعه و تلاش کردیم بگیم که هر کس میتونه برای خودش کارآفرین باشه. یکی از بگیم ضعف‌ها، بگیم مشکلات، بگیم چیزایی که بهش توجه نشده، بگیم نمیدونم چه تعبیری میشه براش به کار برد، اما یکی از نکاتی که دیده نشد اینی که یه تولید کننده هر چی تولید میکنه باید قبلش بازارش رو ببینه و تولید کنه. یعنی شما چه میدونم مثلا مربا تولید میکنید، مربا خانگی، ترشی خانگی تولید میکنید، اینو تا بازارشو نبینی نمیتونی تولید کنی. یعنی تولید میکنید بعد میخوب حالا کجا بفروشم. شرکت های بزرگی مثل هایپرمارکت ها میان طرف قرارداد میشن با شرکت ها، مثلا با یه شرکتی که تونمایی تولید میکنه، میگه آقا من خرید 2 ماه تومن میخوام. خب اون شرکتی که تولید کننده کنسرو ماهی است میگه خب من تو 2 ماه آینده هر چی تولید کنم میخره دیگه، تخفیفش میده میفروشه، اونم میبره با یه تخفیف پایین تری میفروشه، اون سود لازم رو میبره. اما کسی که شغل خانگی داره، مربا و ترشی و چه و چه و چه تولید میکنه، آیا میتونه همچین مراکز اینا رو بفروشه؟ نه. بعد چی تولید میشه؟ آیا نیازهای اولیه خانواده هاست؟ سرکار خانم سوسن بیگلری رئیس محترم بنیاد کارآفرینی زنان روی خط ارتباطیمون هستن. به این گره رو ببینیم میتونیم باز بکنیم به اتفاق ایشون. خانم بیگلری سلام، صبح بخیر، خوش آمدید.
سلام علیکم، صبح شما هم بخیر. ببخشید من یه ذره صدام گرفته شده.
سلامت باشید. دیگه این روزا اختزای شرایطه، اشکال نداره خانم بیگلری. خانم بیگلری، کسانی که بانوانی که مشاغل خانگی دارند و تولیدات اینچنینی دارن، چیزایی تولید میکنن که شاید نیاز اولیه خانواده ها نیست. یعنی مثلا من وقتی شکمم گرسنه باشه میگم شکمم رو سیر کنم، حالا اگر دسرم کنار غذام نبود مثل ترشی و چه و چه و چه خیلی مشکلی نیست. آیا موقعی که داریم به پراکندگی ایجاد مشاغل خانگی فکر میکنیم، به این فکر میکنیم که وقتی یه نفر راهنمایی میکنیم چه شغل خانگی داشته باشه، به بازارش هم فکر کنیم که این بنده خدا تولید نکنه رو دستش بمونه با سرمایه اندکی که داره؟
خب ببینین، اصولا تهیه این مواد غذایی در مشاغل خانگی بایستی تابع یه مقرراتی باشه.
خب
ما نمیتونیم مثلا در بحث مشاغل خانگی تولید مربا یا سایر چیزهایی رو که خوراکی باشه بذاری جزء مشاغل خانگی، از نظری متخصص عرض میکنم.
بله.
به خاطر اینکه الان وزارت بهداشت یا وزارت خونه های زیرفت یک قوانینی دارن.
بله.
که بایستی اون کسی که تولید کننده است و درباره مواد غذایی داره چیزی رو تولید میکنه،
بله،
بایستی طبق اون بهداشت و
استانداردهای لازم،
استانداردهای لازم رو در نظر بگیریم.
خب
اینه که ما تهیه مواد غذایی یا اصولا هر گونه غذایی رو جزء مشاغل خانگی نمیدونیم.
خب الان مشاغل خانگی اگر این تهیه غذا و غیر از ذلک نباشه، اون که اوضاع رو پیچیده تر خواهد کرد. یعنی این که باز من غذا نیاز اولیه‌مو میرن تامین میکنم، اگر اینم جزء مشاغل خانگی ندونیم، مشاغل خانگی پس بنابراین چیزایی تولید میکنن که اصلا نیاز اولیه مردم نیست و در شرایطی که بالای 70% ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده و قدرت خرید مردم پایین اومده و اقتصاد در رکوده، بنابراین اینجا مشاغل خانگی باید یه جورایی زمین خورده باشن دیگه، درسته؟
بله 100%. ببینین ما یکی از بزرگترین مشاغل خانگی ما تولید صنایع دستی بود. خب
بله.
فرش بود، گلیم بود، جاجیم بود، نمیدونم منبتکاری بود، چیزایی بود که دولت متاسفانه اینا رو کنار گذاشت.
خب
و وظیفه دولته که در درجه اول بازار اینا یک بازار جهانیه.
درست.
ببینید صنایع دستی ما یک بازار جهانی داره.
خب
و دولت از این خط ورود نکرد، یعنی اینو داد دست بخش خصوصی، بخش خصوصی توان آنچنانی برای ورود به بازار جهانی رو نداشت
برای صنایع دستی.
در نتیجه اینا زمین خورد.
نه ببینید خانم بیگلری، من چون در حوزه صنایع دستی یه انجمن ایجاد شد که انجمن صادر کنندگان صنایع دستی بود.
بله اینا خصوصی هم دیگه.
نه باشه، میخوام همین عرض بکنم.
بله.
اینا که صادر کننده هم ببین نیا کنید، ما کسی که تولید میکنه به یه اندازه خاصی بایشی توقع سود داشته باشه دیگه. حالا یه نفر هست توانایی صادراتو داره، ممکنه روی کالایی که تولید کننده 10% سود ببره، این صادر کننده 20% سود ببره.
بله.
اینا اومدن نشستن اول سنگاشون رو هم واکندن که آقا شما تولید کنید، من میرم تو چین، میرم تو مالزی، میرم تو سنگاپور، میرم اینور اونور، برای شما نمایشگاه میزنم، شما کالای شما رو براش بازار پیدا میکنم. حالا بازار ممکنه که 6 ماه طول بکشه پیدا بشه ها، اما اون صادر کننده میگه تو تولید کن من برای کارو میکنم. این مال صنایع دستی است. ما از مشاغل خانگی داریم صحبت میکنیم که الان تولید میکنه، کسی هم نداره بفروشه، نه کسی میتونه برای صادر کنه، نه استانداردی برای صادرات داره، نه داخل مشتری داره. اینو بعد چه کرد خانم بیگلری؟
ببینین، کسانی که به هر شکلی در مشاغل خانگی فعالیت میکنن، فرق نمیکنه، این ممکنه مواد غذایی باشه در حدی که خودش یه سری مشتری داشته باشه. خب
بله بله.
مثلا حتما کسی که یک مشاغل خانگی داره، خودش یه چیزایی رو تولید میکنه، حتما یه تعداد مشتریایی برای خودش داره.
خب آخه اینطور هم نیست خانم بیگلری. ببین من نمیتونم
اونا...
نه ببین من نمیتونم
چرا الان
ببین من به شغل خانگی نمیتونم اینجوری نگاه بکنم که طرف تولید بکنه بعد بیفته دوره برای فروشش. که شغل خانگی بایستی یه مقدمه مؤخره داشته باشه، طرف وقتی تولید میکنه اطمینان داشته باشه که اون چیزی که تولید میکنه بتونه بفروشه. حالا یه زن سرپرست خانوار، یک بانوی سرپرست خانوار، ممکنه مثلا دسترسی به فضای مجازی نداشته باشه بتونه تو فضای مجازی بفروشه اون رو، بنابراین مجبور تولید کنه، سینه به سینه تبلیغ کنه تا به فروش برسه، یا کیفیت کالاشو یه نفر ببینه یه نفر بهش معرفی کنه. خب تو این شرایط ما به اون شغل که نمیتونیم بگیم شغل خانگی، که میتونیم یه سرگرمی خانگی بهش بگیم.
درسته.
خب اگر درسته که باید یه فکری براش کرد.
ببینین، پیشنهادی که ما کردیم در طی این سالها، ما خودمون از طریق نمایشگاه هایی که در کشور در جاهای مختلف، در تهران، در شهرستان ها، در استان ها ایجاد کردیم، سعی کردیم زنان کارآفرین و کسانی که خودشون دارن یه چیزی رو تولید میکنن، حالا به هر شکلی که بوده، براشون نمایشگاه بذاریم.
بله.
از طریق وزارت تعاون، وزارت تعاون این امکانات رو با ما در چیز هست، یعنی این کمک ها رو میکنه.
بله.
که ما این نمایشگاه ها رو ایجاد بکنیم و این زنانی که در بحث مشاغل خانگی فعالیت میکنن دعوت میکنیم یه نمایشگاه 10 روزه یا 1 هفته‌ای. به هر حال اینا یه مقدار از محصولات خودشون رو میفروشن.
خب
فقط اینجا مشکلی که ما داریم اطلاع رسانیه. اطلاع رسانی وقتی که ما از صدا و سیما میخواییم که تشریف بیارن و این نمایشگاه رو پوشش بدن،
خب
در بعضی از مواقع که مبلغای گزافی میخوان. خب
بله بله.
بعد این بله
دارم گوش میدم، میفرمودید.
بله. این اطلاع رسانی کم رنگه.
بله.
یعنی مردم اطلاع پیدا نمی کنن.
آخه مکانیزم های اطلاع رسانی یا بازاریابی مگه فقط صدا و سیما است؟
خب یکی از چیزایی که ببینید، وقتی که ما در یک جایی در یک مکانی مثلا مصلای تهران،
خب بله،
یه نمایش ما در یک حدی میتونیم تبلیغات بکنیم، مثلا بنر بزنیم.
بله.
اونم لازمش اینه که با شهرداری هماهنگی لازم بشه و این بنرها مردم الان ببینید با توجه به شرایط زندگی مردم توجهی به بنرها هم نمی کنن.
عجب.
بعد در نتیجه باعث میشه که این بنرها اصلا معمولا دیده نشه.
درست.
پس تنها پوششی که ما میتونیم داشته باشیم اینه که یا از طریق شبکه‌های اجتماعی ما اطلاع رسانی بکنیم به زنان، به جامعه، به خانواده ها.
بله.
یا اینکه صدا و سیما ما رو حمایت بکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بله بله.
و این وظیفه صدا و سیماست.
بله.
که یک بخشی از مراحل تولید خودشون رو به بحث تبلیغات در مورد نمایشگاه ها بالاخره در نظر بگیره.
بله.
و مردم رو آگاه بکنه و ما هم چون که این کار رو از طریق متخصصین انجام میدیم، مسلماً کالای بی کیفیت اونجا ارائه نمی کنیم.
بله. خیلی متشکرم.
ما قبلش همه چیز رو تایید می کنیم، کارشناسان ما نگاه می کنن، قیمت رو بررسی می کنن تو بازار.
بله.
اما مسلماً با قیمت خیلی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه میشه.
متشکرم خانم بیگلری.
تولید به مصرف.
زنده باشید. خانم بیگلری، بنیاد کارآفرینی زنان برای کدوم نهاده؟ به واسطه کدوم نهاده؟
بنیاد کارآفرینی زنان در حقیقت تحت پوشش دفتر ریاست جمهوری.
بله.
و چیز بنیاد زنان.
خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم و خداحافظ.
خواهش میکنم، متشکرم، موفق باشید.
همینطور شما انشاءالله.
زمین تا ابر دلتنگ زمستون، گل افشون میشه با عشق ستاره، درخت کوچه با چتر سفیدش گذشته ها رو یاد من میاره. دوباره رد پا نقطه چینه تو چشم ناز خلوت خیابون، تو کوچه لحظه ها میشه دوباره پر از آهنگ زیبای زمستون، پر از آهنگ زیبای زمستون. برفی با دست تو با من،
خب معمولا هوا برفی که میشه هم بچه ها ذوق دارن برن بیرون برف بازی کنن، ما بزرگتر میخوایم سر کار بیایم، بالاخره از شهرداری سوال میکنیم آقا چجوری وضعیت، از پلیس محترم که واقعا دستشون رو میبوسم که مردم یا تو ماشینن یا چتر بالا سرشون، این پلیس بدون چتر و بدون وسیله تو برف وایساده و راهنمایی میکنه، واقعا دستشون رو میبوسم پلیس محترم رو، همینطور دوستان شهرداری رو. اما در حوزه مدارس خبر خوشی که معمولا به مدارس میدن این که خب مدارس تعطیل و بچه های هورایی میکشن و یه استراحت میکنن، یک دو ساعت بعدش هم میرن بیرون برف بازی. سخنگوی محترم آموزش و پرورش شهر تهران جوای مهندس مسعود ثقفی عزیز روی خط ارتباطی اون هستن. آقای ثقفی سلام، صبحتون بخیر.
من هم خدمت شما و همه شهروندان عزیز، سلام
علیکم. خیلی متشکرم آقای ثقفی. ما مثل بعضی از شهروندا گیر کردیم، امروز نتونستیم با وسیله خودمون به سر کار برسیم، با تاخیر رسیدیم و شهروندان لطف کردن ما رو توجه رسوندن. اما میگم که شما این عیشو کامل میکردید برای بچه‌ها دبیرستان، یعنی متوسطه دورم تعطیل میکردید چون بعد فکر میکنم زیاد بود.
تعطیل کردیم
یه مداد دیر هنگام بود چون ما از بچه های رادیو سوال کردیم صبح زود، گفتن دبستان و متوسطه یک تعطیل هست و متوسطه دو تعطیل نیست. به حال یه توضیح درباره تعطیلی بدید آقای ثقفی.
ببینید ما شب گذشته از نیمه های شب بارش برف شروع شد.
همینطوره
پیش بینی های ما این بود که نهایتاً مدارس ابتدایی نیاز هست که تعطیل بشه. خب. اما هرچه به بامداد نزدیکتر شدیم این وسعت بارش برف خیلی شدیدتر هست.
همینطوره
نهایتا ساعت حدود 5:30 بود با رادیو من صحبت کردم، ابتدایی متوسط دور اول تعطیل اعلام کردم.
بله.
ولی بلافاصله بعدش با هواشناسی پیگیری هایی که کردیم متوجه شدیم که این بارش ادامه خواهد داشت تا ظهر.
درسته.
یه مقدار دغدغه این رو پیدا کردیم که بچه ها از مدرسه موقع برگشتشون با مشکل مواجه بشن.
بله.
حالا رفتن و رسیدن یه طرف، ولی اگر ادامه داشته باشه مثلا بچه ها متوسط دوم هم سخت بشه.
درسته.
ساعت تقریبا 6 پیش من در همه شبکه‌های رادیو و تلویزیون اعلام کردم.
بسیار خوب.
حالا اگر دیر بعضیا متوجه شدن یا عذرخواهی می‌کنم، اما نهایتاً که من تو کل شبکه خبر از فردیشش دیگه
بله.
شروع کردم.
بله، کاش که همزمان با دبستان و متوسطه یک هم اعلام میشد، چون خیلی از شهروندان، من میگم چون خودم صبح واقعا نتونستم از وسیله نقلی خودم استفاده بکنم، میدیدم تو خیابون ساعت حدودا 10 دقیقه به 6 یا به 6 که بچهای دبیرستانی دارن یه جورایی سلانه سلانه از منازل میان بیرون به سمت مدارسشون. حالا احتمالا مدارس دور بوده که همچین ساعتی من بچه‌ها رو تو این خیابون
دیدم.
چرا؟ خب به حال کسانی که دبیرستانی هستن، مدارسشون دورتر هست یا از سرویس استفاده میکنن، من میبینم که گاهی این ساعت میان از منزل بیرون. برای همین برام خیلی سوال بود، از دوستان خواهش کردم که با آقای ثقفی ارتباط بگیریم و این رو اعلام دوباره هم بکنن. خیلی ازتون ممنونم آقای ثقفی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. پس احتمالاً این تعطیلی فردا ادامه نداره دیگه، این برف تا ظهر بارشش ادامه خواهد داشت، درسته؟
برف تا ظهر ادامه داره، ولی پیش بینی میکنن که احتمال یخبندان داشته باشه.
صحیح، یعنی ممکنه برای فردا،
یعنی
مثلا
بله، من خودم پیش بینی میکنم که این یخبندانه با توجه که کاهش شدید دما رو خواهیم داشت بعد از ظهر به واسطه رفتن این ابرها و قطع شدن برف،
بله،
احتمال برودت و یخزدگی رو فردا هم خواهیم داشت. باز ما تا آخرین لحظات این رو پیگیری میکنیم و اگر نیاز شد ضرورت شد به تعطیل اعلام خواهیم کرد.
خیلی ممنونم آقای مسعود ثقفی عزیز، سخنگوی محترم آموزشگاه شهر تهران، براتون روزی موفقیت میکنم. خدا حافظتون باشه انشالله. خب به پایان صبح و گفتگوی امروز رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. ببخشید که من با تأخیر رسیدم به برنامه به دلیل بارش برف امروز تهران. از همه شهروندانی که دیگر شهروندان در خیابان رو سوار میکنند و میرسونند صمیمانه سپاسگزارم. هر کی هستید، هر جا هستید، تو مسیرتون این لطف رو میکنید، واقعا جای تقدیر و تشکر دارم که امروز به بنده همین لطف رو کردند. دو شهروند عزیز، بی نهایت ازشون متشکرم و به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
سلام و صبح خیر عرض میکنم خدمت یکایک که شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. روز برفی بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. انشاءالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. برنامه صبح گفتگو رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان گرامی و ارجمند، از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه هایی که از این شبکه رادیویی تقدیم شما میشه.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان، امروز 29 دی ماه روز غزه است، نماد مقاومت فلسطین. رژیم صهیونیستی با هدف ضربه زدن به جنبش مقاومت حماس و حذف آن از سرزمین‌های اشغالی به منطقه غزه یورش برد و زن و مرد و پیر و جوان را به خاک و خون کشید.
شعله زد امید، زنجیر شب گسست، خواب سیاه دیو آشفته شد شکست. پیروز شد جهاد بر دشمن خدا، ای فاتحان درود، ای غزه مرحبا. دستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم، ایمان و اتحاد. دستوه و پایدار در سنگر جهاد، با اقتدار و رزم، ایمان و اتحاد. دشمن اگر چه داشت دژهای آهنی، در هم شکسته شد با خشم آتشین. ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از جنگ اشقیا.
ای سرزمین قدس، ای خاک انبیا، روزی رها شوی از جنگ اشقیا.
پر شور و پر امید، با همت و تلاش پیروزیت رسید، ای غزه شاد باش.
پیروزیت رسید، ای غزه شاد باش.
بله، مقاومت ساکنان محدود، محصور و مظلوم غزه با دستان خالی مقابل نظامیان صهیونیست به ملت‌های عرب زبان نشان داد که میتوان با توکل به خدا، عزم و بردباری، زورگویان عالم را به خاک زبونی و مذلت کشاند.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید. تا پایان برنامه‌های این بخش ممنون می‌شیم که همراه ما باشید تا ساعت 14 در بخش اول. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های این شبکه رادیویی دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان در تماس باشید. 162 روابط عمومی سازمان هست. پیام های خودتون رو هم میتونید به سامانه 30162 بفرستید. همکاران ما در این واحد آمادگی دارن تا صدای شما خوبان رو ضبط کنن، پیام هاتون رو دریافت کنن و